بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و حسن سیره. بحث در یکی از مهمترین مکارم اخلاقی یعنی حسن سیره بود، نیکویی رفتار. در این باره چند نکته و چند سوال مطرحه. سوال اول این بود که معیار حسن رفتار چیه؟ عرض کردیم که عقل و شرع هر رفتاری منطبق با عقل باشد یا شرع باشد و عقل و شرع نیکویی اون رو تصدیق کند، این رفتار رفتار خوبی است. و به همین جهت قرآن امر به معروف و نهی عن منکر رو به طور مطلق لازم میدونه. سوال دوم این است که بهترین الگو برای حسن رفتار چیست؟ پاسخ این سوال آن است که بهترین الگو و بهترین سیره برای الگو قرار دادن حسن رفتار که در واقع عقل و شرع را در بهترین شکلش در آن رعایت شده، سیره رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست. رفتار پیامبر خدا در زمینه‌های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی بهترین الگوست و از دو نظر آشنایی با سیره پیامبر اهمیت داره. یکی ارزش معرفتی دارد، چون سیره پیامبر، رفتار پیامبر در کنار اقوال اون حضرت یکی از منابع مهم و معتبر معارف اسلامی است. همونطور که صحبت‌های پیامبر حجت است، رفتار پیامبر هم حجت و قرآن کریم با صراحت مسلمانان را به پیروی از سیره پیامبر دعوت میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. در سیره پیامبر الگوی نیکویی هستش در متابعت از آن. و یکم ارزش تربیتی داره. در واقع یکی از راه‌های اساسی و بنیادین تربیت و رشد شخصیت آشنایی با سبک زندگی فرزانگان هست، نخبگان هست. با توجه به اینکه پیامبر خدا در صدر انسانهای حکیم و فرزانه و قابل الگوگیری است، در واقع سیره پیامبر ارزش بالاترین ارزش تربیتی رو داره، هم بالاترین ارزش معرفتی رو داره و هم بالاترین ارزش تربیتی رو داره، که در روایت هم داره خیر السنن سنت محمد صلی الله علیه. بهترین سنت ها رفتارها رو رفتار رسول گرامی است، که رسول که امیرالمومنین علیه السلام هم در اون خطبه 110 نهج البلاغه، در 160 نهج البلاغه می‌فرماید ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کافن لک فی الاسفه. در سیره پیامبر، پیامبر زندگی پیامبر، یعنی رفتار پیامبر برای الگوگیری کافی است، کافن لک فی الاسفه. یعنی در واقع پیغمبر امام ائمه است که همه ائمه از او سیره او تبعیت کردن، همه انسان‌های کامل از سیره رسول گرامی پیروی کردن. انشاءالله خدا توفیق بده که ما نزدیک بشیم به این حسن رفتاری که رسول گرامی داشته. صلوات خط بفرمایید. بحث در اینجا به اینجا کشیده شد در مسئله خدمت ما عرض کنم که 44 که آیا ضرر به نفس موجب می شود که انسان حجش، حجی که ضرری بوده مجزی نباشه یا منافات داره با مجزی بودن حج یا منافات نداره. چند جلسه بحث کردیم، آخرین جلسهش هست. عرض کردیم که اون چه از سیره، از سخنان فقها قدیما و جدیدا استفاده میشه، اگه ضرر معتد به باشه این اشکال داره، ضرر معتد به. ولی اگر ضرر معتد به نباشه، قتل نفس، انتحار نباشه، نقص عضو نباشه، یک مریضی سخت که عقلا اون رو قبیح میدونن اینجوری نباشه، در اون حد نباشه، اینجا اشکال نداره. بعضیا آمده بودن در این، بیشتر ما رو این حساسیت داشتیم که در این رسائل اربعه آیت الله سبحانی در ملحقاتش این مسئله آمده و استدلال‌هایی شده، به آقای خویی هم اشکال شده که به نظر ما اشکال ها وارد نیست. آخرین جلسهش اینه. محصولات چی؟ اگه مضر باشه، اگه ضرر معتد بهی باشه، اینجا ما معتقد هستیم، یعنی فقها معتقد هستن که از این حرام هستش، یعنی ضرر زدن به خود این مشکل پیدا داره. حالا این آقای که اینجا آوردن در صفحه 179 و از فصل ثانی گفتن ادله حرمت اضرار به نفس به طور مطلق. در اینجا می‌فرمایند که مطلقا، چه حالا قطع اعضا باشه یا افساد قوا من القوا باشه یا تعریض نفس الی امراض باشه، انسان خودش در معرض مرض بیماری قرار بده، اینها مطلقا میخوان نسبت دادن به مشهور که حرام هست. یه نکته اینجا هستش که ایشون در اینجا دو مورد رو مطرح کرده، قطع اعضا و افساد قوا و تعریض نفس در خود رو در معرض بیماری قرار دادن. در اون قبل از این مسئله گفته بودن خدمتتون عرض کنم که ضرر مالی هم چیه؟ ضرر مالی معتدون به هم جزء این محل نزاع هستن. خودش این اشکال هستش که چون توجه نکرده که قبلا این ضرر مالی معتدون به رو هم موضوع نزاع قرار دادن و اینجا از اون حرف در واقع برگشتن. اینجا هفت نوع چیز کردن، سوم و چهارم و پنجم، سومش افساد قوا، دومش قطع اعضا بود، سومش افساد قوا من القوا بود، چهارمش تعریض نفس الی امراض بود که این چهارتا رو گفتن که بله، پنجمش اتلاف مال بود. اطلاحون که گفتن که سالسه الی خامسه، سالسه تا خامسه می شود که همون افساد قوا و تعریض نفس و اتلاف مال. درسته گفتیم اتلاف مال اصلا بحث نداره، اگر مال باشه اتلاف غیر معتدون بشه، اسراف باشه حرامه، اصلا بحثی در اونجا نیست. یه اشکال اینجاست که اینجا حالا این اشکال اینجا وجود نداره. بعد میگن که ادله اربعه دلالت میکند مطلق تعریض انسان خودش رو، ضرر زدن به خود، کتاب و سنت و اجماع و عقل دلالت میکنه. حالا ببینیم که آیا ما میتونیم، آیا خوبی فقط دو سه تا روایت آوردن یا تو مشی در جلسه هر عرض کردیم و گفتن دو سه روایت هم دلالتی نداره. حالا ایشون اشکال دارن در اینجا، ما خواهیم جواب این اشکالات ایشون دادن بگیم، بگیم همون حرف آقای خویی حرف درستی هست. از کتاب گفتن آیات زیادی از قرآن دلالت بر این میکنه ضرر زدن به نفس حرامه، ولی مهمترین آیات دو آیه رو ایشون ذکر کردن. حالا شما دقت کنید این آیات دلالت دارن یا ندارن. یکی این آیه انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به غیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. آیه 173 سوره بقره. میته، خون، گوشت خوک، اون چیزی که نام غیر خدا بر او برده شده باشه، این حرام هستش. ولی اگر کسی مضطر شد داره میمیره، اینجا هیچی از اینها اشکال نداره، میتوانه از اینها استفاده کنه تا اضطرارش برطرف بشه، گناه نکرده. که ایشون اول مضطر رو معنا کرده و گفته، بعد میفرمایند که حرمت اضرار نفس از این آیه ای بخواد استفاده کنیم دو مقدمه میخواد. دقت کنید ببینید که این جا درست حرف هست یا نیست. یه مقدمهش اینه که مضطر، مقدمه اول، واجب است بر او حرام رو از حرام استفاده کنه. اگر کسی مضطر شد واجب است بر او. حالا این آیه دلالت داره برای این یا نه؟ مقدمه اول آیه میفرماید که حرام است این میت خوردن، ولی اگر کسی مضطر شد گناه نکرده. این دلالت داره این آیه یا دلالت نداره؟ احسنت میگه گناه نکرده. اگه کسی مضطر شد و چیز خورد، گوشت مرغ مرده خورد، اینجا اشکالی نداره. گناه اگه مضطر نبود گناه داشت اینجا؟ خودشون هم قبول داره، میفرماد دلالت نداره، ولی کن فقها بر اساس ادله عقلیه و نقلیه گفتن که اگر کسی مضطر شد واجب است برای دفع ضرر از خودش چیکار کنه. خب اگه بر اساس این آیه دلالت نداره، پس چی مقدمه اولش و هیچی دیگه؟ مقدمه اول رو نمیتونیم بگیم آیه دلالت بر حرمت داره. حالا یه دلیل عقلی و نقلی باز بریم ببینیم اون چیه دیگه. چون میفرمایند که آیه دلالت نداره الا ان الفقها نظر الى الادله العقليه و النقلي على وجود دفع نظر افتو به جواز استعمال المصدر مصدر الی من تلکم به مقداری که دفع ضرورت بشه. خیلی خوب، بسیار بریم باز بریم سراغمون داریم. پس این آیه دلالتی بر این معنا نداره. و تازه فقه هم که گفتن، فقه ها تا چه اندازه گفتن؟ بله، یعنی اگه چیزی فرض کن سرماخوردگی داشته باشه، سرماخوردگی داشته باشه، گفتن یه خورده چیکار کن؟ یه خورده گوشت مرده بخور تا خوب بشی. این جایزه؟ ضرورت بگی ضرورت داره برای خوردن سرماخوردگی خب یه گوشت مرده بخور؟ نه، حالا چند روز دیگه سرماخوردگیش خوب میشه. اگر ضرر برای مردن باشه، قطع عضو باشه، یک ضرر مهم، یعنی هیچ چاره ای نباشد، یه مرضی گرفته که هیچ چاره ای نیست جز اینکه الکل بخوره مثلا، من با بسار، یا تازه اونم در روایت داره نهی شده، اونم یه شفا خدا در الکل قرار نده. بالاخره این فقهایی که گفتن اون ضرر معتدن به رو گفتن، ضرر در درست درمون رو گفت، چون آیه خویی هم حرفی نده. پس این مقدمه اولش حساب نیست. اما مقدمه دوم چیه؟ مقدمه دوم این است که مضطر لا ینحسر به من یخاف الموت و طرف نفسه. اضطرار گاهی ممکنه انسان بمیره، ممکنه یا ممکنه فرض کنید عضوش از بین بره، ممکنه از مریض بشه. بعد میفرمایند که این آیه مطلق از این نظر. آیه مطلق از این نظر خیلی خوب، آیه یه چی؟ آیه میفرماید که چی؟ میفرماید اگر کسی مضطر شد، مضطر چی شد؟ باز اینجا نمیتونیم بگیم مطلقه، یعنی بر هر مرضی میتونه انسان گوشت مرده بخوره، نه اینجور نیستش. بر هر مرضی ما دلیل نداریم که انسان میتواند گوشت بله مضطر شد. اضطرار عرفیه، یعنی اگر کسی واقعا داره میمیره، اگه گوشت مرده نخوره تلف میشه، در اون حدش همه قبول دارن، یا اصلا یه عضویش از بین میره، یا ضرر بالاخره اساسی پیدا میکنه. این آیه هیچ دلالتی به نظر ما نداره. آیه دومی که ایشون استدلال کردن بهش این است که من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، نساء آیه 110. اگر کسی به خودش ظلم بکنه بعد استغفار کنه خدا میبخشش. بعد اینجوری استدلال میکنن که ظلم انسان به نفس اینجا چجوری میشه؟ حرامه. چرا؟ چون میگه که استغفار کن، اگه حرام نبود چرا استغفار کنه؟ اگر بگیم که اینجا یعمل سوءا و یظلم نفسه شامل میفرمایند که تعدی به نفس، ضرر زدن به خودم میشود، ضرر زدن به خودم ظلم به نفسه. این آیا این چی؟ این دلالت میکنه، یعنی این یظلم نفسه یعنی چی؟ این دلالت میکنه انسان ضرر زدن به خودش این گناهه و باید از اون استغفار کنه، و به همین جهت که استغفار میگه بکنه باید حرام هست ضرر زدن به خود. ظلم به نفس شامل این که انسان خودشو مریض بکنن میشه مثلا. ظلم به نفس چه ظلمی؟ گناه ظلم به نفسه، یا این که فرض کن انسان یه چیزی یه کاری بکنه که مثلا سرماخوردگی پیدا کنه. نمز... مالک خودمون نه، یعنی مالک خودمون هستیم در اون حدی که خدا اجازه داده. بله بعد مالک حقیقی نیستیم، درسته. خدمت رو عرض کنیم اینجا اول باید اثبات کرد، یعنی اول باید اثبات کرد که ضرر زدن به خود حرام هست، بعد بگیم که گناهه، بعد بگیم که استغفار میخواد. ما الان این از نمیشود ما همین آیه بگه که حرامه هم بگه خیر. این حرف کاملا درسته، هر جا که عقل قبیح میدانه قبول کردیم، هر جا که عقل قبیح میداند ضرر زدن به نفس رو، اونجا شرع هم میگه اشکال داره، مشهور هم همینو میگه. ولی کن عقل کجا میدونه؟ آیا عقل فرض کنید که اگر کسی بره میگه میره حج، میخواد بره حج، مریض میشه، میدونه مریض میشه. غالبا هم الان کسانی که میرن حج تقریبا صدی 90 اونجا مریض میشن. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه که برو اونجا مریض شو، اینجا مریض شدن حج مریض شدن دیگه، لازمه حج مریض شدنه. ولی یه نفعی در برابرش هستش که این مریض شدن در برابرش هیچه. اگر واقعا این ظلم به نفس، یعنی همه ضرر زدنهای به خود، اینجا ظلم به نفس نیست. اول باید ما ثابت کنیم که ظلم به نفسی شده که شرع اجازه نمیدهد. بل اگر ظلم به نفس ثابت شد که حرام هست، عقلا قبیح هست، عقل هیچ قبیحی نمیدونه، عقل شما قبیح میدونه که اگه کسی بره حج مریض بشه؟ نه، عقل قبیح میدونه که کسی حالا فرض کن میگه من سرما میخورم اب نداره، سرما بخورم دو روز خوب میشم، میخوام وضو بگیرم با هوای سرد با وضو نماز بخونم. این عقل قوی نمیده، مطلق رو نمیده. بله اگر ضرر معتدون به باشه، این رو همه میگن، ما هم حرفی نداریم، آی خویی هم حرفی نداره. بنابراین آیه ای ما نمیتوانیم، اگر ما بخوایم از آیات قرآن استفاده کنیم، اول باید اثبات کنیم که این ظلم به نفسی است که شرعا محرم است. اگر ظلم به نفسی شد که شرعا محرم است، اینجا آیات میگیرش. اما استدلال به سنت، ایشون به چند طایفه از سنت استدلال کرده که به نظر ما این هیچ کدوم از این طوایفی که استدلال کردن برای مطلق اثبات، برای اثبات مطلق حرمت ضرر به نفس، این وافی نیست. اول استدلال کردن به قاعده نفی ضرر، لا ضرر و لا ضرار، که این رو مفصل بحث کردیم که اصلا ناظر به این ضرر زدن به خود نیست، اصلا لا ضرر و ضرار رو اقوال معتزلی بود، همونجا مراجعه کنید. این ربطی به این موضوع اصلا پیدا نمی کنه. ما این بحثشو کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم اینجا. بعد طایفه دوم در رابطه با افطار به خاطر بیماری است. می فرمان که همه فقهایی که فتوا دادن قبلا هم این اشاره شد که اگر کسی روزه برای او ضرر داره، حرامه روزه گرفتن، روزه نواس بگیره. خب اینجا رو چی میگیم؟ اینجا گفتیم که روایت داره، جایی که روایت داریم ما قبول داریم، هر جایی که هر ضرری که برای اون که ضررش هم کم باشه، حتی در روزه اگر کسی احتمال ضرر هم میدهد براش ضرر داشته باشه، اینجا جایز روزش چیز نیستش، روزش درست نیست و اینجا اشکال داره و باید دوباره بگیره اگرم گرفت این ضرر رو خودش زد. ولی خب چند دلیل داریم، ولی کن ممکن است دلالت نداره که مطلق اضرار به نفس حرامه. از کجا میگیم که ما میگیم که خب یه جا احکام الهی اینجوره، بعضی از ضررها رو اسلام میگه تحمل کن و اون تکلیف رو انجام بده، بعضی از ضررها میگه تحمل نکن. همون خدایی که گفته که اگر روزه ضرر داشت نگیر، اگر گرفتی کار خلافی کردی، همون خدا میگه امر معروف و نهی از منکر بکن، ولو بلغ ما بلغ، جهاد برو ولو اینکه کشته بشی. اونجا دیگه طرف نفس هم هست. هر جا که هر ضرری که خدا گفتش که اشکال نداره، اشکال نداره. هر جا ضرری که بلکه گاهی واجب هم هست، هر ضرری که تحمل کردنش اشکال داره، یه سلسله ضررها رو خدا گفته، ما قبول داریم. همون هر جا که دلیل داریم، اونجا کمش باشه، زیادش باشه، احتمالش باشه، اونم به نظر ما مشکلی نداره. طایفه دیگری که استدلال کرده، باز روایاتی که میگن موقعی که آب وضو ضرر داشت تیمم بکن، اینم همون جور، اینم دلالت نداره که مطلق اضرار به نفس حرام هست. بازم مثل همون دلیلی که میگوید خدمتتون عرض کنم که اگر ضرر داشت روزه گرفتن اشکال داره، اینجا هم همون جور، اینجا هم اگر دلیلی داشتیم که تیمم کردن واجب هست، اینجا بله ما همین حرف رو میزنیم. ولی یعنی در اینجا ما میخواییم بگیم دلیل ها در بحث تیمم باید بحث بشه، دلیل اونجوری نداریم که حالا اگر کسی اگر ضرر مثلا یک کسی مثلا سرماخوردگی پیدا کرد تیمم بکنه، اونجا ما گفتیم که لا ضرر چیه؟ لا ضرر دلالتش چی رو لا حرج و لا ضرر که اصلا دلالتی نداره. این طور ضررها هم ما دلیلی نداریم برای این که بله میفرماید که اگر دلیل داشتیم یا روایتی داشتیم که امام نهی کرد اگر کسی که ضرر داره، اگر دلیلی داشتیم عیب نداره، در اونجا تر تیمم هم مقاید مثل روزه، خلاصه هیچ فرقی نداره. ما میگیم که اگر جایی خدمتتون عرض کنم که امام گفتش که باید وضو نگیری، باید تیمم کنی، ما میگیم چش سمعا و طاعتا. یه جا گفتش میگیریم، اونجا میگیم میگیریم. اینم دلالت نداره. بعد میاد طایفه چهارمی که ایشون نقل میکنه، اول لازرد، بعد خدمتتون عرض کنم طایفه دوم مال روزه، طایفه سوم مال تیمم، طایفه چهارمی که نقل میکنه راجع به اطعمه و اشرب است که روایتشو قبلا جلسه قبل خوندیم. ایشون به تمام استدلالهایی که ایشون کردن از رد کردن این روایت رو، ایشون به آیخوی اشکال کردن. روایت این بود، مفضل ابن عمر بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی جعلنی الله فداک لما حرم الله الخمر والمیته والدم واللحم الخنزیر. خب چرا خدا این شراب و مردار و خون و گوشت خوش رو حرام کرده؟ فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و اهل لهم ماسوا. این دلیل داره، حکمت داره. بعد حکمتش چی شد؟ فرمود که اما المیته، تا اونجایی که میفهمه اما المیته، فانه لا یدمنها احد الا ضعف بدنه و ذهبت قوته و انقطع نسله. ضرر داره خوردن مرده، بدن ضعیف میشه و نیرو از بین میره، نسل رو از بین میبره و لا یموت آکل المیته الا فجعتن. اگه یه چیز مردار بخوره مرگ فجعه، سکته میکنه مثلا. اگه اینجوری میگه، خب ایشون میخواد بگه که، ایشون میخواد بفرمان که این ضابطه کلیه داده که هر چیزی که مضر هست برای بندگان حرام است. از این روایت خواستن اینجوری استفاده کنن. بنابراین میت و خمر و خون و گوشت خوک به خاطر ضررشون حرام هست. ما یه کبرای کلی از این استنتاج میکنیم که پس مطلق هر چیزی که ضرر دارد چیه؟ حرام. آیا از این روایت میشه استفاده کرد یا نه؟ آقای خویی فرمودن که این حکمته. یادتون هستش جلسه قبل آقای خوب فرمودن علت هم نیست، حکمته. یکی از دلائل حرمت حکمت بناش اینه دیگه، علت یعنی علت تامه، حکمت یعنی یکی از دلائلی که سبب حرمت این موارد شده این چیه؟ این ضررشه. ممکنه در کنار این چند تا دلیل دیگه هم وجود داشته باشه. بنابراین دلالت نمی کند که مطلق ضرر حرام هستش. آی خوی اینجوری گفتن. چند تا قرینه ایشون گفتن که میخواد این قرائن رو، قرائنی که آی خوی گفتن رو جواب بدن. اولین قرینه ای که آی طلای خوی گفتن این بود که اگر این علت بود، دقت بفرمایید، اگر علت بود ضرر برای حرمت گوشت مردار و گوشت خدمتون عرض کنم که و خون و گوشت خوک و امثال اینها، باید چی باشه؟ حرمت دائر مدار مطلق خوردن گوشت میته باشه، مطلقه. یعنی هر گوشت یه دفعش هم بخوری حرام باشه، ده دفعش هم بخوری حرام باشه. در صورت که در روایت میگه چی؟ در روایت میفرماد فانه لا یدمنها احد. اگر کسی زیاد گوشت مرده، همیشه گوشت مرده بخوره، این مشکلات براش پیدا میشه. نگفته که اگر یک دفعه بخوره اینجوری مشکل پیدا میشه، گفته اگر زیاد بخوره، همیشه بخوره، ادمان. ادمان یعنی دوام بده، این بدن ضعیف میشه. بنابراین این یه اشکال بود. جواب دادن از این اشکال، گفتن که این روایت نقل دیگه هم داره. نقل دیگه‌ش اینه که در اختصاص آمده، در کتاب اختصاص منصوب به شیخ مفید آمده که لا یدنو منها احدون ولا یأکل الا ضعف بدنه. نزدیکش نمیشه، نمیخوره مگر اینکه ضعیف میشه بدنش. این اختصاص هست. بله دیگه، اصلا نزدیکش نواز بشی، یه دفعه هم بخوری لا یعکل ده، به جای لا یدنو لا یدنو داره و لا یعکل داره، میشه میگه در اون چی میشه؟ پس عم از ادمان میشه، یه دفعه خوردن رو هم میگیره، اشکالی که به ایشون میکنن. البته این تو وسائل نیست، چون اختصاص کتاب معتبری نیست اصلا، کتاب اختصاص کتاب اصلا انتصابش به شیخ مفید هم ثابت نشده، ولی که نسخه وسائل یه نسخه دیگه تو وسائل داره که لم ینل منها احدون، به جای لا ید منها نسخه تو پاورقی داره کسی نیل نمیکنه، نیل نمیکنه یعنی همون لا یأکل، یعنی یه دفعه هم بخوره شامل میشه، ولی نسخه بدله. برخلاف از میشه سه تا نسخه، لا یدمن میشه، لا لم ینل میشه، یکم اون که ایشون میفرماید لا یدنو هم میشه. خب وقتی سه تا نسخه شد، خب هیچ کنه ایشون میگه خب بله احتمال، با احتمال که نمیشه استدلال کرد که، پس بنابراین این روایت دلالتی، بازم روایت دلالتی نمی کنه. اون روایت اون دیگه روایتی که سند داره، سندش که حالا سندش هم ضعیفه، حالا هرچند ایشون میخواد درست کنه، ولی آقای خویی اصلا اینجا بحث سندی نکرده، اصلا دلالتی بر فرض سندش هم قبول کنیم دلالتی نداره. این اشکالشون جواب داد، میخواد اینجوری بده، ما میگیم که اینجوری جواب نمیشه، بعد اساس اذا جاء الاحتمال چی میشه؟ بعد طلب استدلال. استدلال دوم آقای خویی این است که، قرینه دوم آقای خویی این است که خدمتتون عرض کنم، میفرمایند که اگر ضرر علت تحریم بود چی میشه؟ همونطور که قبلا گفتیم باز تحریم دائر حرمت دائر مدار ضرر باشه، ولی حالا اگر کسی آمد یه سر سوزن میخواد چیکار کنه؟ گوشت مرده بخوره، خب این که ضرر نداره که، میفهمم چه نقطه و عدم طرف تو ضرر علی، یه ذره بخوره، یه ذره سنگ بخواد دیگه سلول مرده رو بخواد بخوره، اونم حرامه، ولی که ضرری نداره، یه سلول مرده اصلا چیزی حساب نمیشه. اینجا چی میشه؟ ایشون میگه این حرام هست، در صورتی که اگر این ملاک ضرر بود باید چیه؟ یه سلولش هم. جوابی که ایشون میده که بله، جوابی که ایشون میده این است که میته میته عرفی هستش. نه، این جواب سومه. جواب دوم این است که میگه ما بر فرضم این روایت دلالت نکنه، از یه روایت دیگه که میفهمیم که از میفرمه ان نقایت ما تدل علیه الروایه هو جواز اکل المیته به صورت غیر الادمان و حاصل لیس به اذیت من دلالت مفهومیه یجوز و رفع الید عنه ما دل علی حرمت مطلقه. ما مثلا یه دلیل دیگه میاریم برای این که چیه، دلیل دیگه که میگوید مطلق خوردن گوشت مرده، اون دلایل دیگه، خب اگه دلایل دیگه میدونیم پس این روایت دلالت نمی کنه دیگه. بله، جواب دیگری که باز به ایشون دادن این است که بنابراین این هم اشکال نداره. در اشکال سومی که بهشون میکنن میگن میته میته عرفیه هست، یعنی اون چیزی که ما تحت انفه، یعنی مرده، نه اینکه سر. آخه یکی حرفاش این بود که اگر رو به قبله نباشه ما قطع داریم که اینجا چیه، اینجا مشکلی نداره، چه مثلا یه مرغی رو سر بریدن رو به قبله سر نبریدن، شارع میگه اون که سر بریدن رو به قبله این چیه؟ این حلال و پاک و خوردن جایزه، ولی اون که رو به قبله نیست این مرده است. این مرده رو میفرماید، این روایت که میگه مرده، مرده عرفی، مرده عرفی همون است که خفه شده، نه اینکه مرده ای که رو به قبله نبوده. ولی که از اونجا از کجا میگید که این خدمتتون عرض کنم که این هیچ ضرری نداره؟ ممکنه این هم با ضرر داشته باشه. حالا اینو ممکنه ما این قطع ایشونی که میفرماید که قطع داریم حیوانی که رو به قبله سربریده نشده ضرری نداره، ما این قطع ایشونو نمیتونیم، حالا شاید این اشکال وارد باشه، اینو خیلی نمیتونیم جواب بدیم. ولی به هر حال این روایت علاوه بر این که سندش ضعیف هست، نمیتواند با این شرایطی که داره بیش از حکمت دلالت کنه. این استدلال هایی که این آقایون کردن که دلالت میکنه این علت هست، اینجا به علت رو نمیشود از این استنباط کرد. باز اشکال دیگری که آقای قرینه دیگری که آقای خوی آورده، گفتم مثلا در روایت داره پنیر ضرر داره، یا مثلا خدمت عرض کنم که خوردن همیشه گوشت ماهی خوردن ضرر داره، سیب ترش خوردن ضرر داره، در صورتی که هیچ کی نگفته که اینها خوردنش چیه جایز هستش. ضرر مطلق ضرر اینجا نمیتونیم بگیم حرام. ایشون جواب اینجوری میدن، میفرماین لماذا لا یستکشف من عدم حرمت تمام فنهار و ادمان اجر حرم و فلان، اینا که گفتن ان نظر متول ليس كثيرا، میگه شاید مراد این باشه که خوردن اینها خیلی چیز نیست، ضررش اونقدر نیستش که خود حرام باشه. خیلی خوب، ایشون هم که گفته بود ضرر مقتدم به حرام هستش. به هر حال این روایت هم دلالتی نداره بر اینکه این روایت همونطور که آیت الله خویی گفته دلالتی نداره بر این که حرمت مطلق ازدار به بدن حرمت داره اگر معتدن به نباشه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین نه کتاب نه سنت دلیل قوی نداریم بر این که ضرر زدن مطلق به بدن اینجا حرام هست. مثلا فرض کنم اگه کسی بخواد وضو بگیره یه سرماخوردگی مختصر پیدا میکنه، این رو ما دلیلی نداریم بر این که حرام باشه. یا مثلا فرض کنید که اگر کسی معتاد هست میخواست سیگار بکشه، برای کسی که معتاد هستش میخواست سیگار بکشه، این دلیل نداریم بر این که این حرام هستش سیگار کشیدن برای او. اما استدلالش به عقل، استدلال به عقل رو چند جور استدلال کردن. گفتن یمکن و تبیین و دلیل و عقلی علی حرمت بین و دو جور بیان کردن. یکی این که ان اضرار به نفس من مصادیق ظلم هستش، ضرر زدن به خود این ظلم به خود هستش و این قبیح عقل ما قبول داریم. اگر کسی اگر ضرر زدن به خود قبیح شد عقلا، این مشکلی ما با این نداریم. اگر یک ضرر ضرری باشد که عقل قبیح باشد، ولی عقل اون رو قبیح نمیدونه، یه سلسله چیزهایی هستش عقل اون رو قبیح نمیدونه و اون ضرری که غیر مؤذی خب بله دیگه، نه عقل شخصی نه نوعاً اینجا عقل یعنی عقلا، مقصود از عقل یعنی عقلا یعنی نوع عقلا. یه مقدمه این است که از مصادیق ظلمه، یکی هم عقل مستقل لنفی جف دفع المزار استقلال داره در این که میگه که اگه انسان چیزی ضرر داره برای خودش، عقل میگوید استفاده نکن. ما میگیم این نه فرق میکنه، هر جای که عقل ضرر معتدن بهی باشد اینجا قوی میدونه، حتی ضرر معتدن به هم اگر در مقابلش دفعی باشد اینجا قوی نمیدونه. اگر شارع مثلا فرض کن بگه شارع میگه ضرر برو جهاد، اونجا رو البته اینا آیون هم نمیگن، اونجا رو اشکال ندارن، ولی به هر حال اگر ضرر معتدن به بود، ما میگیم آقای خویی و غیر آقای خویی همشون میگن اشکالی نداره. به هر حال ما نظر نهایی ما این شد که مطلق ضرر که امام دیگران هم این رو قائل هستن که مطلق ضرر اضرار به خود رو ما حرام نمیدانیم، مگر اونجا که ضرر ضرر معتد به باشد. اونجا که ضرر ضرر معتد به، هم مشهور میگه، هم میتوانیم، هم عقل میگه و هم از روایات هم میشه اون رو استفاده کرد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.